در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 17 دی ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 7 ژانویه سال 2020 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با تلاش و کوشش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و مهرداد میردامادی اینجاست در صفحه نخست این همکاران که خبرها، تازه ترین خبرها رو از او خواهیم شنید و با خبرها آغاز میکنیم.
با درود بر شما شنونده گرامی، با بالا گرفتن بحران در منطقه دبیرکل ناتو میگوید ایران باید از افزایش خشونت و بالا بردن تنش خودداری کند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در ادامه اظهارات خود گفت: بعد از اجلاس امروز، ایالات متحده وضعیت منطقه را پس از حمله به نیروهای ائتلاف و حمله به جنرال سلیمانی تشریح کرد. سالهاست که متحدان ما نگرانی خود را از بابت فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران ابراز کردند. ما نگران آزمایشات موشکی ایران هستیم و به اتفاق حمایت ایران از گروه‌های مختلف تروریستی را محکوم می‌کنیم. دبیرکل ناتو همچنین افزود ایران با حمله به تأسیسات نفتی عربستان و سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی تنش‌ها را افزایش داده است. او تصریح کرد که اعضای ناتو خواستار خیشتنداری و کاهش تنش شدند، چرا که یک منازعه جدید به نفع هیچ کس نیست. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در انتها تصریح کرد که ایران باید از خشونت بیشتر و انجام اقدامات تحریک انگیز پرهیز کند. همزمان با افزایش اظهار نظرهای تهدیدآمیز و تنش‌زا بین مقام‌های ایران و آمریکا، مقام‌های سیاسی در دیگر کشورها ایران را به تلاش برای کاستن از تنش دعوت می‌کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، با بیان اینکه هنوز برای دیپلماسی در بحران ایران فضا وجود دارد، از تهران خواست که از انجام اقدام‌های تلافی‌جویانه پرهیز کند و گفتگوها در سطح گسترده‌تر را آغاز کند. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، تصریح کرد برای بحران ایران نیازمند یافتن راه دیپلماتیک هستیم. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه از رهبران جهان خواست که از افزایش تنش دست بردارند و هشدار داد که تنش‌های ژئوپلیتیک در بالاترین سطح خود در قرن حاضر رسیده است. دبیرکل سازمان ملل گفت که افزایش تنش‌ها منجر به این شده که شمار بیشتری از کشورها تصمیم‌های غیر مترقبه بگیرند که پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و مخاطرات جدی ناشی از اشتباه در محاسبات به همراه دارد. آنتونیو گوترش افزود:
In many parts of the world we see people frustrated and angry. We see increased social unrest and growing extremism, nationalism and radicalization.
در بسیاری از نقاط جهان بسیاری از مردم را خشمگین و عصبانی می‌بینیم. شاهد افزایش نارامی‌های اجتماعی، بالا گرفتن افراط‌گرایی، ملی‌گرایی و تندروی و رشد خطرناک تروریسم هستیم. این وضعیت نباید تداوم داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل در سخنان خود تصریح کرد که با رهبران جهان در تماس بوده و پیام وی برای آنان روشن و ساده است: از تنش پرهیز کنید، حداکثر خیشتنداری را به خرج دهید، گفتگو را دوباره آغاز کنید و همکاری‌های بین‌المللی را از سر بگیرید. و سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرد آمریکا معاهداتی را امضا کرده که این کشور را ملزم می‌کند به میراث فرهنگی در زمان‌های درگیری آسیب وارد نکند. آدریا زالی، مدیر کل یونسکو، در دیدار با سفیر ایران در این سازمان گفت بر اساس کنوانسیون‌های 1954 و 1972 که هم ایالات متحده و هم ایران به آن متعهد شدند، کشورهای عضو ملزم هستند که در سرزمین کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها مستقیم یا غیر مستقیم به هیچ اقدام عامدانه‌ای دست نزنند که احتمال می‌رود به میراث فرهنگی و طبیعی آنها آسیب وارد کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی میشنیدیم و میتونید سریع هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و ما جزئیات آنچه که برای شما در این مجله در نظر گرفته شده. پیکر فرمانده پیشین نیروی قدس و دیگر کشته شدگان حملات پهپادی روز دوشنبه در تهران تشییع شد.
مشاهده یک تضاد، یک شکاف داخلی هستیم بر سر اینکه استراتژی حکومت بالاخره باید چی باشه و چجوری میتونه از این بنبست راهبردی خارج بشه.
حرف و حدیث‌ها درباره اینکه قاسم سلیمانی عرصه را بر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تنگ کرده بود تا چه حد به حقیقت نزدیک است.
یعنی آقای ظریف برای گفتگوی با عربستان هم حتی در همون آغاز مذاکرات روی کار اومدنش میشینه با آقای سلیمانی صحبت میکنه و هماهنگ میکنه و جالبه خود آقای ظریف میگه که من با عربستانیا که پیام فرستادم اونها گفتن آقا شما کاری نیستی.
نگرانی های مقام های ارشد اروپا از تصمیم جدید ایران در برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات اتمیش.
میخواد بگه که من از پیمان من گستره سلاح‌های اتمی بیرون نمیام، یعنی علارغم این گام‌هایی که برمیدارم، غنی‌سازی بیشتر میکنم، تعداد زیاد سانترفوژ به کار میگیرم، خیال ساختن بمب اتمی رو هم ندارم.
و خبرهای ورزشی، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی آمریکا به کاروان هم حامل آنها در نزدیکی فرودگاه بغداد پس از اقامه نماز توسط آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه در تهران تشییع شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از همراهانش با حضور ده ها هزار تن از هواداران او و شخصیت ها، نهاد ها و سازمان های دولتی برگزار شد. جنازه او از اهواز به مشهد و از آنجا به تهران رسیده بود تا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به تعبیر بسیاری عصای دستش را در این سوء قصد از دست داده بود بر جنازه او نماز بخواند با صدایی اندوهناک و لرزان. تهران در یک روز تعطیل از پیش اعلام شده به این مناسبت شاهد سخنرانی نادری هم بود، سخنرانی دختری جوان زینب سلیمانی، دختر فرمانده قدس سپاه که از او با عنوان معمار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نام می‌برند. در صحبت‌های خود دلبستگی‌های پدرش را پنهان نکرد.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد.
در روزی که همه مقام های دولتی گاه تند و گاه ملایمتر از انتقام خون قاسم سلیمانی و همراهانی گفتند که نامهایشان در سایه فرمانده نیروی قدس سپاه کمرنگ شده بود، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی این انتقام را این گونه بیان کرد.
انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده و منتقم اصل خداوند تبارک و تعالی است.
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روزی انجام می‌شد که روز پیش از آن مجلس عراق قطعنامه‌ای تصویب کرد برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، قطعنامه‌ای که واکنش مثبت مقام‌های دولتی و نظامی تهران را در پی داشت. اسماعیل قاآنی به رادیو دولتی ایران گفت که برنامه‌های گذشته قاسم سلیمانی را دنبال می‌کند اما هدفش را در راستای قطعنامه مصوب مجلس عراق قرار داد.
ازاله امریکا از منطقه.
از دیگر چهره‌های حاضر در این مراسم علی مطهری نماینده تهران بود که او هم از اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه به عنوان یک هدف گفت و پای اعتراض‌های آبان ماه به گرانی قیمت بنزین را هم به میان کشید، اعتراض هایی که ده ها کشته و بازداشتی به دنبال داشت.
بعد از این حوادث بدی که در آبان اتفاق افتاد واقعا یه اثر خیلی خوبی داشت.
حرفهای آقای مطهری حرفهایی بود که به نوعی میتوانست تاییدی بر زمزمه‌هایی باشد که کاربران شبکه‌های اجتماعی سر داده بودند، مبنی بر استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحت الشعاع قرار دادن اعتراض‌های آبان ماه و حواشی آن. اما جنازه قاسم سلیمانی برای عازم شدن به دیارش کرمان ساعتها در خیابان‌های منتهی به میدان آزادی مشایعت شد، در روزی که شب پیشتر از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرده بود. او گفته بود اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آن کشور حمله کند، به نیت 52 گروگان آمریکایی به 52 نقطه از جمله برخی اماکن فرهنگی ایران حمله خواهد کرد. صحبتی که واکنش‌های تند بسیاری را برانگیخت، از احضار کاردار سوئیس در تهران به وزارت خارجه تا توییت وزیر خارجه ایران و واکنش انتقادی جان لیمبرت از گروگان‌های سابق آمریکایی در تهران، تهدیدی که تکرار دوباره آن با اشاره به حمله به برخی از اماکن فرهنگی واکنش شهبانو فرح پهلوی را در بیانیه‌ای به دنبال داشت. او نوشت در این سالهای سیاه ملت بزرگ ایران با چراغ تاریخ و فرهنگ باستانی خود خواستار صلح، آرامش و آزادی بوده است. با تکیه بر این خواست ملی و حفظ و حراست آثار فرهنگی ایران است که رهبران سیاسی جهان می توانند دوستی و همبستگی ملت ایران را با خود داشته باشند. در مراسم سالانه سینمایی گلدن گلوب هم پاتریشیا آرکت، هنرپیشه نقش مکمل سریال تظاهر، هنگام دریافت جایزه‌اش انتقاد خود را از گفته‌های دونالد ترامپ پنهان نکرد و خواستار شرکت همه در انتخابات آینده آمریکا برای رقم زدن جهانی بهتر شد. او گفت ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهور آن برای تهدید بمباران کردن 52 سایت از جمله سایت‌های فرهنگی توییت می‌کند. جسد قاسم سلیمانی 4 روز پس از انتشار خبر کشته شدنش روز سه‌شنبه در خاک کرمان زادگاهش آرام می‌گیرد، اما شعله تنش‌ها میان آمریکا و ایران هنوز فروکش نکرده است.
ما از محمد زرقومی میشنیدیم و ما درباره تشییع پیکر قاسم سلیمانی و واکنش های گوناگون به گرفتن انتقام به دلیل کشته شدن او با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان نیز گفتگویی داشتیم. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
جمهوری اسلامی تلاش کرد مراسم بزرگداشت و تشییع جنرال سلیمانی رو به یک نقطه عطف تبدیل بکنه، حد اکثر بهره برداری تبلیغاتی که میتونست رو انجام بده. از هر دو پایتخت‌های مذهبی ایران نماد روحانیت هستند، مشهد و قم، گرفته تا پایتخت سیاسی ایران. از اون بزرگتر در واقع طواف دور تمامی مکان‌های مذهبی شاخص متعلق به شیعیان از نجف گرفته و ائمه موجود در نجف تا مشهد و قوم. در خلال این مراسم تعداد زیادی از شهروندان شرکت کردند. تصاویر رو که می‌بینید انکار این جمعیت بزرگ ممکن نیست. در توصیف و چرایی این حضور گسترده من فکر می‌کنم بخش‌هایی از نیروهای سیاسی ما دچار خطا شدن، بخش‌هایی ترجیح میدن این رو نادیده بگیرن. درسته که این حضور سنگین یقیناً محصول یک پروپاگاندای 10 ساله حکومت هست، به این خاطر که 10 سال پیش قاسم سلیمانی یکی از مخوف‌ترین ناشناخته ترین نام ها در جمهوری اسلامی بود. همین نیروهای اصلاح طلب هم 10 سال پیش به خاطر اون نامه‌ای که او امضا کرده بود علیه محمد خاتمی به او میگفتن سردار کودتاچی. منتها فقط پروپاگاندا نیست، به نظر میرسه که اشتباهات مرکزی بخش‌هایی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا کشورهای غربی هم مؤثر بوده. در واقع اونها نتونستن جامعه ایران رو بر سر اصل حکومت آنچنان که می‌خواستن پولاریزه کنن. بخش‌هایی از جامعه ایران بر سر اصل ایران پولاریزه شده، یعنی درست یا غلط تصور میکنه که مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه ممکن هست تمامیت ارضی ایران یا امنیت ایران به خطر بیفته. و برای همین هم ما میبینیم در مراسم تشییع جناب سلیمانی نه فقط نیروهای کلاسیک بسیج یا حامیان کلاسیک حکومت، بلکه بخشهایی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند یا به عنوان منتقد شناخته میشند یا سبک زندگی متفاوتی دارند هم حضور داشتند. حضور این افراد البته آنچنان گسترده نبوده. منتها همین حضور نوبه‌ای هم یک پیام اجتماعی است که باید گرفته بشه.
آقای مهدوی آزاد، علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگه که برخی افراد که من در صداقتشان تردیدی ندارم دچار اشتباه استراتژیک هستند که پرهیز از اقدام متقابل علیه آمریکا را تجویز میکنند. این در حالی است که دومین تهدید رئیس جمهوری آمریکا انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اونها اجازه دارند، که منظورش ایرانی هاست، اجازه دارند مردم ما را بکشند، آنها اجازه دارند مردم ما را شکنجه و مجروح بکنند، آنها اجازه دارند از بمب‌های کنار جاده استفاده بکنند و مردم ما را منفجر کنند، آن وقت ما اجازه نداریم دست به اماکن فرهنگی آنها بزنیم. این دومین تهدید رئیس جمهوری آمریکا است و این در حالیه که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آمریکا همواره در چارچوب قانون حرکت کرده و از این به بعد نیز قانونی عمل کرده است، که این در پاسخ به پرسشی بوده در مورد توییت آقای ترامپ. شما تصور میکنید که بالاخره ایران از توییت های رئیس جمهوری آمریکا دلهره ای به دل راه داده و آیا کمی محتاطانه تر در مورد انتقام تصمیم گیری خواهد کرد؟
بحثی که یکی دو روز اخیر در مورد اماکن فرهنگی مطرح شده بحث جانبی است. درسته که موضوع توییت آقای ترامپ بوده، اصرار هم کرده، منتها موضوع کلیدی نیست. موضوع کلیدی این هست که ایران دچار تورم شعار شده. اتفاقی که افتاده یک چرخه خشونت هست، در واقع یک بنبست راهبردی است. از یک طرف جمهوری اسلامی میگوید که من باید انتقام سخت بگیرم، داره چنین شعاری رو میده، و از یک طرف آمریکا میگه بسیار خوب، اگر تو اقدام کردی اون موقع من 52 هدف میزنم، و اگر تو دوباره پاسخ دادی اون موقع من اهداف بیشتری رو میزنم. پاسخ دادن ایران به معنای ورود رسمی به جنگ هست. این برخلاف خواسته مقامات تهران هست. بارها خود آقای خامنه‌ای گفته که من جنگ نمیخوام، و در این حال پاسخ ندادن ایران هم به معنای پذیرفتن شکست. این میشه همون بنبست راهبردی. حالا این وسط بخشهایی از نیروهای سیاسی ایران سعی کردن بنبست رو بشکنن. یک نامه معروف بیانیه معروفی نوشتن، از حکومت خواستن که پاسخ نده. اینجا همون جایی است که آقای ربیعی سخنگوی دولت داره بهش پاسخ میده. در واقع ما شاهد یک تضاد، یک شکاف داخلی هستیم بر سر اینکه استراتژی حکومت بالاخره باید چی باشه و چه جوری میتونه از این بنبست راهبردی خارج بشه، در شرایطی که چه پاسخ دادن ایران به جنگ خواهد کشید و چه پاسخ ندادن ایران به معنای شکست بدون جنگ خواهد بود. خروج از این بنبست به نظرم با این بیانیه ها یا این پاسخ های از جنس پاسخ های ربیعی میسر نیست. ایران باید تصمیمات بزرگ و اساسی بگیره حکومت اگر میخواد دوام داشته باشه، و هنوز هم من نشانه ای نمیبینم از اینکه میخواد چنین تصمیمات بزرگی رو بگیره.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترکی حملات موشکی اخیر به نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق رو محکوم کردند و از نقش منفی ایران از طریق سپاه پاسداران و نیروهای قدس در منطقه به شدت اظهار نگرانی کردند. تصور میکنید این نگرانی تا چه حد پایه و اساس داره و آینده سپاه قدس در عراق به کجا خواهد کشید؟
اروپایی ها متهم میشن مخصوصا از طرف دولت آقای ترامپ که با جمهوری اسلامی مماشات میکنن. با این حال واقعیت هستش که نگرانی های اروپا در سه حوزه اصلا کمتر از نگرانی های آمریکا نیست، چه بسا بیشتر از آمریکا نگران هم هستند. موضوع اول نقش مخرب ایران در خاورمیانه و ترویج ناامنی در خاورمیانه هست. موضوع دوم فعالیت موشکی ایران هست که اروپایی ها بسیار بیشتر میترسن به این خاطر که در تیررس موشک های ایران هستن اما آمریکا دوره. و مسئله سوم فعالیت اتمی ایران که اروپایی‌ها چون کوچک هستند و نزدیکتر بسیار بیشتر هراس دارن از بمب اتم ایران تا آمریکایی‌ها. واقعیت هستش که اونها راهکار جداگانه‌ای و متفاوتی رو به نسبت کاخ سفید پیشنهاد می‌کنن. در اصل نگرانی تفاوتی با کاخ سفید ندارن. حالا مثلا این کس که تصمیمات جدید تهران باعث میشه خواه‌نخواه اروپا وارد جبهه آمریکا بشه. در واقع اون شکاف دو سر اقیانوس از بین میره لحظه به لحظه. ما می‌بینیم این دو در هم ادغام خواهد شد، مخصوصاً بریتانیا که هم نگرانی‌های بیشتری نسبت آلمان و فرانسه داره، هم به صورت کلاسیک با کاخ سفید نزدیکتر هست. روزهای آینده روزهای بسیار سختری برای ایران خواهد بود. اگر اروپا تصمیم بگیره و به صورت کامل تحت تاثیر تصمیمات اتمی ایران، گام آخر اتمی ایران، به جبهه آمریکا بپیونده، معدود روزنه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها هم از بین خواهد رفت. شرایط بسیار بی‌سابقه‌ای در مورد جمهوری اسلامی و ایران آغاز خواهد شد که اصلاً حتی قابل مقایسه با شرایط نفت در برابر غذای صدام حسین نیست. شرایط در واقع بدون نفت و بدون غذا خواهد بود. برای من هنوز سواله که آیا ایران اساساً نقشه و پلنی، برنامه‌ای برای خروج از این بنبست داره یا فقط داره به صورت روزمره دور خودش میچرخه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در آلمان با رادیو فردا همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد قاسم سلیمانی، البته حتی به جز نقش نظامیش، در مورد نقش آفرینیش در سیاست خارجی و منطقه‌ای هم حرف و حدیث بسیار است. از جمله می توان به بی‌خبر گذاشتن رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دعوت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره کرد، آنچه که البته بر محمد جواد ظریف بسیار گران آمد. اما سلیمانی اصلا چگونه سلیمانی شد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به این پرسش ما پاسخ داده است.
سپاه قدس که آقای سلیمانی فرماندهیش به عهده داشت، خصوص از سال 1376 که ایشون در رأسش قرار گرفت، کمتر مطرح بود، ولی همین نشستن آقای سلیمانی بر رأس این سپاه یواش یواش گسترشش داد. به دو سه دلیل خب کار این سپاه بیش از پیش قدرت و اهمیت پیدا کرد. یکی اینه که خود رابطه تنگاتنگ آقای سلیمانی با آقای خامنه‌ای باعث شد که این نیروی مشخص سپاه اصولا حتی تحت فرماندهی فرمانده کل سپاه هم دیگه به اون معنا نباشه، برای خودش ساختار مستقلی باشه که عمدتاً هم با آقای خامنه‌ای وصل بوده. در این حال شخصیت کاریزماتیک خود آقای سلیمانی، علارغم اینکه خب ما در جنگ آنچنان مثلا نام و نشان خیلی خاصی از آقای سلیمانی نمی‌بینیم، ولی در دوران فرماندهیش بر سپاه قدس هم ارتباط ویژه‌اش با آقای خامنه‌ای و هم مسائلی که پیش میاد، یعنی بحران افغانستان بعد از حمله برای سرنگونی طالبان، بحران عراق بعد از حمله برای سرنگونی صدام حسین و هدایت نیروهای نزدیک به ایران، بازی کردن در صحنه سیاسی و نظامی این کشورها و به خصوص مسئله بحرانی که در سوریه پیش اومد و دولت اسد در آستانه سرنگونی قرار گرفت، بیش از پیش ما ببینیم که اینجاست که آقای سلیمانی و سپاه قدس اسمشون مطرح میشه، نقششون بارز میشه و میام جلو تا مسائل مربوط به داعش و نوع رسنا مقابله که ایران در هماهنگی با آمریکایی ها در عراق و سوریه صورت میدن. همه این مسائل، یعنی هم گسترده‌تر شدن مشکلات و معضلات و پیچیدگی های منطقه و عرصه‌هایی که ایران میتونسته جنگ نیابتی درشون پیش ببره، هم خود کاریزمای آقای سلیمانی و هم رابطه مستقیمش با آقای خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم دادن که آقای سلیمانی موقعیت بسیار ویژه‌ای پیدا کنه و بشه نمود و نماد سیاست منطقه‌ای ایران کلا.
آقای حسینی فرد، رقابتی وجود داشت بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و قاسم سلیمانی. به طور مثال جنرال پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه گفته که قاسم سلیمانی شخصا به او پیام داده بود که برای حل مسائل منطقه میباید با اون قرار و مدارش رو بگذاره و نه با کس دیگری. برخی از سفرای ایران در منطقه، به ویژه در جاهایی که سپاه قدس حضور داشته، با نظر قاسم سلیمانی تعیین میشده و بسیاری مسائل دیگه که قاسم سلیمانی در اونها دخالت داشته، از جمله ورود بشار اسد به ایران بدون حتی در نظر گرفتن وزیر امور خارجه که به استعفای محمد جواد ظریف منتهی شد. دیدگاه شما در مورد رقابت این دو چه هست؟
خب صحبت آقای پتراوس حتی مربوط به قبل از روی کار اومدن دولت روحانی، مربوط به سال 2007، ولی مجموعاً حتی اون دوره هم ما می‌بینیم همین حرف آقای سلیمانی در دوره آقای احمدی نژاد هم نشون میده که چه بسیار قدرتی داشته برای خودش و چه پشتیبانی برای خودش تصور میکرده که اینجوری پیام میفرستاده برای مقامات آمریکایی. تا اونجایی که به آقای ظریف دولت روحانی برمیگرده، همین مرداد امسال آقای ظریف سخنرانی داره، میگه که من موقعی رسیدم به قدرت، یعنی رسیدم به ریاست دیپلماسی کشور در دوله همون آقای روحانی، نشستم با آقای سلیمانی صحبت کردم که ما بریم با عربستان مذاکره کنیم. این صحبت مال قبل از حمله به سفارت عربستان در ایران، رابطه دارن با کشور ولی میخوان برن که به نوعی تنش زدایی بکنن، رابطه رو گسترش بدن. یعنی آقای ظریف برای گفتگوی با عربستان هم حتی در همون آغاز مذاکرات روی کار اومدنش میشینه با آقای سلیمانی صحبت میکنه و هماهنگ میکنه. و جالبه، خود آقای ظریف میگه که من به عربستانیا که پیام فرستادم، اونها گفتن آقا شما کاری نیستی، و من بهشون گفتم خیلی خب اگر شما میگید که من مالکش اعظم هستم، خب بیاید با خود آقای سلیمانی صحبت بکنید. یعنی اذعان آشکار و کامل آقای ظریف به مسائل مربوط به نوع تسلط و قدرتی که آقای سلیمانی در سیاست منطقه‌ای ایران داشته، اون چیزی که خب آقای خامنه‌ای و کل مشاوران نزدیکش تحت عنوان مدیریت مقاومت در منطقه تعریفش کردن و اصولاً وزارت خارجه رو دور زده بودن. منتها در دوره اول و بخشی از دوره دوم آقای ظریف این وزارت خارجه بیش از پیش مشغول برجام بود و مسائل سیاست اتمی و این صحبت‌ها و کلاً آنچنان وقت و چیزی نداشتن که به مسائل منطقه بپردازن و اون رو واگذار کرده بودن تمام و کمال به خود آقای سلیمانی و نیروی سپاه قدس. بعد از پایان این مسئله است که ما می‌بینیم که وزارت خارجه و آقای روحانی به خاطر اینکه میگن مسائل منطقه را ما بهش باید برسیم یه مقداری میخوان دخالت بکنن که تو همین عرصه هم حداقل نقاط عطفش همین آوردن آقای اسد به ایرانه که اصولا وزیر خارجهش اطلاعی نداره و علاوه بر اینکه بعد از این مسئله هم سعی کردن یه مقداری سلطه قضیه رو هم بیارن، ولی خب ما می‌بینیم که همچنان مسئله سیاست منطقه ایران، تعیین سفیرها، نوع سیاستی که باید پیش بره، ارتباط با گروه‌هایی که در مسائل نیابتی ایران در منطقه حضور دارند، اینها همه با همین سپاه قدس که پیش میره به سیاست خارجی ایران آنچنان اهرمی نداره. همین الانش هم خب به نظر میاد که این تغییر اساسی نکرده و آقای سلیمانی مهر خودش رو بر همه این مسائل زده بود.
آقای حسینی فرد، اصولا چه آینده‌ای برای سپاه قدس متصور هستید؟
تو اونجا که به آینده سپاه قدس آقای قاآنی فرمانده جدیدش برمیگرده، وضعیت آتی تابع دو سه تا عامله. اینکه اصولا وضعیت جمهوری اسلامی در سیاست منطقه ایش با به خصوص با همین کشته شدن آقای سلیمانی به جایی رسیده که باید تصمیم نهایی بگیرن، یعنی تصمیم بگیرن و احتمالا نمیشه این وضعیت رو ادامه داد. به حالتی از بن‌بست و سطحی از تنش رسیده که جمهوری اسلامی دیگه با وصل پینه کردن سیاست ها شاید ادامه کارش مشکل باشه. ضمن اینکه آقای قاآنی هم اصولا علی همین وضعیت هم بخوان ادامه بدن، کاریسمای آقای سلیمانی رو که توی دوره معینی میدانهای معینی به درس اومد و هنوز نداره و نوع رابطش با آقای خامنه‌ای هم باید دید که تا چه حد اون رابطه تنگاتنگی مثل آقای سلیمانی رو میتونه ایجاد بکنه. همه اینها سوال بزرگی رو میذاره راجع به آتیه سپاه قدس تحت فرماندهی آقای قاآنی.
حبیب حسینی فرد، از او میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در آلمان. عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما خواهید بود اگر که دیدگاه خودتون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا یا به صورت پیام صوتی در تلگرام منتشر کنید. بریم و بشنویم از شما.
از کشته شدن قاسم سلیمانی همونقدر ناراحتم که قاسم سلیمانی از کشته شدن هموطنانم تو آبان 98 ناراحت شد.
از افرادی که تو مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی شرکت کردن تقاضا میکنم با همون فیلتر شکنی که میرید تو تلگرام، با همون فیلتر شکنم تشریف ببرید یوتیوب، فیلمای مربوط به حضور خودجوش و میلیونی مردم کره شمالی تو مراسم ختم رهبر سابقشون رو ببینید. ببینید فرق بین خودتون و اونا میتونید پیدا کنید.
یه توصیه برای حکام جمهوری اسلامی دارم. ازتون خواهش میکنم مملکت ما رو به جنگ نکشونید. با 4 موشک خیال نکنید که میتونید یه ارتشی که در سال 700 میلیارد دلار فقط هزینه نظامیش شکست بدید. شما در عرض این 40 سال خوردید، بردید و سیر شدید. بذارین حالا کارو به دست کاردان، بذارین مملکتمونو بسازیم، بذارین دوباره تو دنیا حیثیت و آبرو پیدا کنیم. مرسی، خداحافظ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
میتونید صدای خودتون رو به این وسیله به ما برسونید، یا شاید براتون راحت‌تر باشه پیامگیر رادیو فردا در دسترس 0042 02 21 12 21 12 و 13، هر دو در دسترس شماست و شما را به تریبون آزاد ما متصل میکنه. و ما بشنوید که با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، تهران که میگوید به دلیل بهره مند نشدن از منافع برجام از تعهداتش میکاهد، قدم نهایی را برداشت. از این پس تهران دیگر در زمینه تعداد سانتریفیوژها به محدودیت پایبند نخواهد بود. البته تهران همچنان به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد و از جمله پروژه بازطراحی تاسیسات عراق را نیز در برنامه‌اش دارد. واکنش آمریکا به این تصمیم تازه در یک توییت تک جمله‌ای رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گام پنجم و نهایی، این کافی بود تا در شرایط سیاسی ملتهب بسیاری آن را به خروج کامل ایران از برجام تعبیر کنند. اما با شدت گرفتن گمان زنی ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تأکید کرد که گام پنجم ایران در قالب برجام است. بیانیه که دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در این باره منتشر کرد با اشاره به اینکه تهران برنامه هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی ادامه می‌دهد، بر این نکته تاکید داشت که از این پس برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی پیش خواهد رفت. حوزه عملیاتی مورد نظر تهران هم در ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه توصیف شد. از همین رو هم سوالات زیادی نه فقط برای سیاستمداران بلکه برای تحلیلگران هم مطرح شد. از جمله این تحلیلگران آریان طباطبایی از مؤسسه مطالعاتی رند است که میگوید در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات پس از آن توقع اقدامی به مراتب شدیدتر از سوی ایران را داشته.
به نظرم این هم اهمیت داره که ما هنوز نمیدونیم که جزئیات اینها، این قدمها چه خواهد بود. چند تئوری وجود داره. یکی این که ایران مثلا این قدم جدید رو به صورت مرحله ای اجرا کنه، مثلا مثل اون چه در زمینه تحقیق و توسعه دیدیم که یک قدم کلی اعلام کرد و در اون قدم چند قدم رو مرحله به مرحله انجام داد. شاید به همین دلیل هم میگه که این قدم پنجم و آخر بوده، چون قدم تازه‌ای بر نخواهد داشت، اما قدم‌هایی به این قدم کنونی اضافه میکنه. اما گزینه دیگر که مشکل آفرین تر هست اینه که ایران میگه این قدم نهاییه و بعد از این دیگه فقط از برجام خارج خواهد شد. حدس من اینه که گزینه اول رو شاهد خواهیم بود.
طرف‌های اروپایی برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان از قدم‌های هر 60 روز یک بار تهران راضی نبودند و نارضایتی خود را در بیانیه‌های متعددی مطرح کردند. در هفته‌های پیش از پایان مهلتی دیگر، گزارش برخی رسانه‌های غربی حاکی از آن بود که اروپایی‌ها برای به کار انداختن مکانیزم ماشه برای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال دوباره قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران آماده می‌شوند. مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، میگوید تهران با هدف بیانیه خود را مبهم نگاه داشته تا همچنان مسیر گفتگو با طرفهایش در برجام باز بماند.
اون چیزی که ایران اعلام کرده پایانی برای محدودیت‌های غنی‌سازی است، اما نگفته چه درصدی از غنی‌سازی رو مد نظر داره یا اینکه چند سانتریفیوژ اضافه می‌کنه و یا اینکه مسیر و تحقیق و توسعه به کدام سمت خواهد رفت. تهران تصمیم گرفته ابهام‌ها رو تا حدی حفظ کنه تا هم بتونه بعدتر این فشارها رو افزایش بده و هم اینکه راهی برای مذاکره احتمالی داشته باشه.
این مذاکرات و تلاش‌ها در ماه‌های اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده، اما همچنان طرف‌های ایران در برجام از جمله رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت آلمان در روز دوشنبه بر آن تاکید کرده و در عین حال از لزوم حفظ برجام و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان سخن گفتند. در همین حال یکی از نکاتی که تهران در بیانیه کوتاه روز یکشنبه بر آن تاکید کرده، همکاری با آژانس در ادامه روند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. این بخش از بیانیه به چشم این نهاد بین المللی که ناظر برنامه هسته ایران است نیز آمده است. در بیانیه آژانس در وین در روز دوشنبه همچنین آمده که این نهاد به راستی آزمایی از برنامه تهران ادامه می‌دهد و هر تحولی در این زمینه را به اعضایش گزارش خواهد کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدیم. و ما در ادامه واکنش های اروپا به گام نهایی عدول ایران از تعهدات برجامیش، بریتانیا این اقدام را نگران کننده خوانده است. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا افزوده که لندن در حال رایزنی فوری با دیگر طرف‌های برجام درباره برداشتن گام‌های بعدی است. وزیر امور خارجه آلمان هم اعلام کرد که گام پنجم عدول ایران از برجام می‌تواند نخستین گام به سوی پایان این توافق باشد. هایکو ماس تأکید کرد که نمی‌توان این اقدام ایران را کوچک شمرد. بریم و بشنویم از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که ساعتی پیش با ما گفتگو کرد.
گامی که ایران اعلام کرده یه مقدار ناروشن هم هست، چون از یک طرف میگه که من هنوز آماده هستم که تحت نظارت آژانس گام هایی رو که میخوام بردارم انجام بدم، از یه طرف میگه که من دیگر هیچ گونه محدودیتی رو در چارچوب برجام نمیپذیرم، تعداد سانتریفوژها، درجه غنیسازی، کمیت غنیسازی و اون چی که مربوط به تحقیق و توسعه دستگاه های غنی‌سازی میشه برای همین هاشون محدودیتی قائل نمیشم. این معنیش این است که در حقیقت پایان برجام رو اعلام کرده. از یه طرف هم میگه که خب نظارت آژانس کماف سابق میتونه ادامه داشته باشه، میخواد بگه که من از پیمان من گستره سلاح‌های اتمی بیرون نمیام، یعنی علارغم این گام‌هایی که برمیدارم، غنی‌سازی بیشتر میکنم، تعداد زیاد سانتریفوژ به کار میگیرم، خیال ساختن هست بمب اتمی رو هم ندارم. بعدم از یه طرف هم میگه که به من که اروپایی ها به گام های متحد شدنشون عمل کنن، من میتونم برگردم به اون وضع پیشین، در حالی که اگر این چیزهایی که میگه انجام بده دیگه امکان برگشت به وضع پیشین نیست.
آقای براتی، گامی که ایران روز 15 دی ماه برداشت تا چه حد گامی بلند بود؟ آیا میشه اون را نقض برجام تا حدودی به حساب آورد؟
اگر اون طور که میگه عمل کنه و فقط تهدید نباشه، عملا این هست که از برجام بیرون آمده و از بیرون آمدنش هم البته پیامدهای خیلی سنگین میتونه باشه. یعنی این هست که کشورهای دیگر امضا کننده معاهده برجام همون مکانیسم معاشره به اصطلاح فعال می کنن، اون هیئت مربوط به حل اختلاف، بعد رسیدن به وزرای خارجه، بعد به یک حکم خارج از محدوده کسانی که امضا کننده هستند، بعد در نهایت رسیدنش به شورای امنیت و فعال شدن دوباره تمام تهدیدهایی که با معاهده برجام برداشته شده بودند. خب این خیلی مسئله کاملا روشنی، جمهوری اسلامی هم میدونه، ولی فکر میکنم که اینا در خیال چانه زنی دارن و فکر کنند الان احتمالاً با این تهدید به خواستاری که دارن راحت‌تر می‌رسن.
آقای براتی، روز یکشنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در یک بیانیه مشترک از ایران خواسته بودند که از اقدامات مغایر با برجام دست برداره و به توافق هسته‌ای پایبند باشه، هرچند که ایران گام رو برداشت. حالا تصور می‌کنید آیا اروپا و سه کشور باقی مانده اروپایی در برجام به آمریکا خواهند پیوست و اونها هم از برجام کنار خواهند گرفت و کار به شورای امنیت روانه خواهد شد؟
البته هنوز اون گام ها رو هنوز ایران بر نداشته، تهدید کرده. خب قرار بوده که آقای ظریف وزیر خارجه ایران به بروکسل بره، با اروپایی ها، با وزرای سه کشور ارشبک انگلیس و فرانسه و آلمان صحبتی بشه، یا اینکه احتمالاً با شرکت این مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیاستمداران دیگری که میخواستن به این گفتگو بپیوندن، چون نگرانیشون بسیار بسیار زیاد است. اما اگه همه اینها کارساز نشه، طبیعتاً اینطور خواهد بود که اروپایی هم از برجام بیرون میان و به صورت خود به خود این مسئله سازوکار مالی، این تکسیری که پیشنهاد کردن فکرش بودن و نمیتونن عملیاتی کنن، از قول این مثلا خلاص پیدا میکنن و اون وقت دیگه به صورت انزوای جمهوری اسلامی تکمیل میشه در دنیا. اون وقت هم احتمال این هست که در وضعیت جدیدی که جمهوری اسلامی قرار گرفته و هیچ راه چاره‌ای برای خودش نبینه، دست به گام‌های غیر عقلانی بزنه که امکان یک جنگ جدید خاورمیانه‌ای رو در خودش بپرورونه.
آقای براتی، در نهایت در حالی بریتانیا گام نهایی عدول ایران از تعهدات برجامیش رو نگران کننده خونده و آلمان اعلام کرده که این اقدام میتونه اولین گام به سوی پایان برجام باشه، در این حال بعضی از تحلیلگران معتقدند که گامی که ایران برداشت گامی چندان چندان بلند نبود و انتظار بیش از این می‌رفت از ایران. اگر شما هم جزء اون دسته از تحلیلگران هستید که تصور می‌کنید گام ایران در مرحله پنجم چندان بلند و خطرناک نبود، آیا این رو در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی و تهدیدهای آمریکا به انجام یک انتقام می‌بینید؟
البته این که این گام چندان بلندی نبود، این رو نمی‌دونم کی گفته و هر کی گفته نظرش درست نبوده، چون بدتر از این دیگه نمیشه. وقتی یک کسی میگه من هیچ کدام از تعهدات در برجام رو دیگه بهش متعهد نیستم، از این بیشتر چی میخواد بگه؟ نه، این مسئله هست و البته حتما این مسئله در یک ارتباطی هست با قتل قاسم سلیمانی و بی ارتباطی نزدیک و اونم داره، یعنی میخوان به اروپایی ها دندان نشون بدن که شما اگر هیچ گونه حمایتی از ما نمی کنید و تعهداتتون نسبت به آمریکا بسیار بیشتر از تعهداتی که نسبت به ما داری، ما هم صرف نظر میکنیم و روی به جنگ و جنگاوری میاریم. البته این یک تهدید توخالی، چون در شرایطی که جمهوری اسلامی داره، در شرایطی که فقر کامل مالی الان حکفرماست بر حکومت، اینجور تهدید ها بیفایده است و جمهوری اسلامی فکر میکنم بعد از مدت کوتاهی وقتی که یه مقدار سر و صدای جنجالش رو به پایان رسوند و وقت بر میگرده سر میز مذاکره و حتی من حد میزنم این گام هایی که تهدید میکنه در مورد برجام به این شکلی که اعلان کرده انجام نخواهد داد.
از مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. وزیر امور خارجه آلمان میگوید که گام پنجم عدول ایران از برجام میتواند اولین گام به سوی پایان این توافق باشد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 41 دقیقه و 25 ثانیه بامداد سه‌شنبه است. بشنوید که به دنبال وقوع رویدادهای اخیر در عراق و کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به وسیله آمریکا، تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی اوج تازه‌ای گرفته است. کیان معنوی گزارشی دارد در این رابطه.
در ادامه تحولات پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌های لفظی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، ائتلاف نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه خبر از برگزاری نشست اضطراری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یک مقام دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی و سفیران کشورهای عضو، قرار است در مورد وضعیت جدید به وجود آمده رایزنی و تصمیم گیری کنند. در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن خواهان خیشتنداری طرفین و کمک به حفظ آرامش و ثبات در منطقه شدند. این در حالی است که در ایران تقریبا همه مقامات جمهوری اسلامی مستقیم و یا غیر مستقیم از انتقامی سخت سخن به میان راندند. واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز ادامه داشت. هرچند قانونگذاران در مجلس این کشور روز یکشنبه خواهان خروج نزدیک به 5200 سرباز آمریکایی از خاکان کشور شدند، با این همه به نظر نمی‌رسد نیروهای ناتو که سربازان عراقی را برای نبرد با داعش آموزش می‌دهند، نیروهای خود را از این کشور خارج کنند. با این همه یک سخنگوی ناتو روز یکشنبه گفت که روند آموزش سربازان عراقی موقتاً متوقف خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در پی کشته شدن قاسم سلیمانی با مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، تلفنی گفتگو کرده است. در پی تصمیم پارلمان عراق، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش گفت بغداد باید هزینه پایگاه هوایی آن کشور را بدهد و همچنین ممکن است تحریم‌های شدیدی علیه عراق وضع کند. در میان جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده هر تصمیم گیری از سوی افراد تصمیم گیرنده ایرانی در خصوص حمله بیشتر به منافع آمریکا و یا متحدان آن توسط نیروهای ایرانی را هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نیروهای نیابتی ایران گفت که ایالات متحده تنها نیروهای نیابتی ایران را هدف نمی‌گیرد.
ما برای رهبران ایران روشن کردیم که ایالات متحده تنها به نیروهای نیابتی که اونها در یمن، عراق و سوریه و لبنان هدایت می‌کنن واکنش نشون نمیده، بلکه اونها بهای این کار رو در خانه خودشون هم پرداخت می‌کنن. البته این کار رو در چارچوب قانون انجام میدیم. ما برای رهبران ایران روشن کردیم که دیگه مانند دوران اوباما رفتار نخواهیم کرد. ما جنگ طلب نیستیم و تنها برای امنیت آمریکا اقدام میکنیم. صحبت از جنگ میکنن. جنگ خیلی وقت آغاز شده. دیگر نه ما احساس امنیت میکنیم و نه دیگر تحمل میکنیم.
سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که شماری از رهبران نیروهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه واکنش‌هایی نشان دادند. قیس خزعلی، فرمانده شبه نظامیان موسوم به اصائب اهل حق در عراق که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس عراق گفت نیروهای خارجی که از عراق خارج نشوند اشغالگر تلقی می‌شوند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، روز یکشنبه گفت این ما نبودیم که با آنها حمله کردیم، این آمریکاست که جنگ تازه‌ای را در منطقه آغاز کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز یکشنبه گفت کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان با بیان اینکه ایران و آمریکا نیاز به گام‌هایی برای کاهش تنش دارند، تصریح کرد کشورش تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که به نظر او این تنش میان آمریکا و ایران به همین جا ختم نخواهد شد. آنسوتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در تماس تلفنی با حسن روحانی، همتای ایرانیش، اعلام کرد که از خاک این کشور هیچگاه علیه کشور دیگری استفاده نخواهد شد. در تحولی دیگر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهدات خود در برجام بازگردد و تاکید کرد در لحظات حساس کنونی مهمترین چیز این است که ایران به طور کامل و حتی بیشتر از گذشته بر برجام متعهد باشد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 46 دقیقه و 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه است و بشنوید که همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 19 تیر ماه در زندان است، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت او میگوید. وضعیتی که نابسامان توصیف شده. محمد نوریزاد از جمله 14 نفری است که در نامه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از این حکومت شده بودند. او مدت هاست که در اعتصاب قضا به سر می برد و همان گونه که پیشتر گفتم وضعیتش نابسامان و نامتناسب خوانده شده. بشنویم از فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد.
آقای نوریزاد 2 ماه حدوداً اعتصاب قضا و دارو هستند و به اعتراض ملاقات هم نمیان، تماس تلفنی هم ندارن. آخرین خبری که من دیشب به دستم رسیده این که تو زندان از هوش رفتن و دکترشون هم گفتن که چون داروهای قلبشون رو نمیخورن هر آن امکان اینکه مشکل جدی برایشون پیش بیاد هست، متاسفانه، و شرایط مساعدی اصلا به هیچ وجه ندارن. و من فکر میکنم که ایشون به اعتراض، یعنی به من گفتن که شما بیاید و بتونید با ایشون صحبت کنید که ایشون رو منصرف کنید از اعتصاب قضا، که من میدونم به هیچ وجه ایشون قبول نمیکنه و منطقی هم هست که قبول نکنه، چون اگر اعتصاب رو بشکنه یعنی باید همونجا دوباره ادامه بده به این همین روند، آقایون باید به همین روند ادامه بدن و بدونه که ایشون رو تکلیفشون رو روشن کنن در اونجا نگه داشتن. و من خودم به شخصه شاکی هستم و نگران حال ایشون هستم و من فکر میکنم که با این بی‌توجهی که مسئولان دارن مجبور میکنن که به نوعی آقای نوریزاد مجبور به خودکشی باشه. یعنی این کاری که الان داره آقای نوریزاد میکنه دست کم این از این نیستش که داره دست به خودکشی میزنه، و این خودکشی ایشون در حقیقت ناشی از بی‌توجهی مسئولین هست نسبت به این رویه‌ای که پیش گرفتن. ما و همه دوستان میدونن که آقای نوزاد هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بدون قید شرط آزاد بشه. آقای نوزاد آقای جناب آقای آقاتی وکیلشون هستن و جمعه تشریف بردن مشهد و قرار بود که روز شنبه برن پرونده ایشون رو بگیرن و مطالعه کنن و بعد روز یک شنبه هم بتونن ایشون رو ببینن. که متاسفانه وقتی که رفتن گویا قاضی دادگاه مادرشون از دنیا رفته و گفتن تا یک هفته هم ایشون نمیان. اینطور گفتن و تا به امروز هم تشریف نیاوردن که من میخواستم ببینم من میتونم ببینم ایشون رو و اجازه بدن که من بتونم لااقل ملاقاتی داشته باشم و متاسفانه آقای آقاسی نتونستن کاری از چه برن. در ضمن اینکه گویا قاضی پرونده مخالف این هستن که وکیلی از خارج از قوه قضایی معرفی بشه و میخوان که وکلای قوه قضایی وکالت رو به عهده بگیرن که خب هم من هم خود آقای نوزاد به هیچ وجه نمیپذیریم این امر رو و متاسفانه آقای آقاسی کاری از پیش نتونستن ببرن. فعلا در هر حال شرایطی بوده که من هنوز نتونستم ایشون رو ببینم و صحبتی داشته باشم. متاسفم.
همسر محمد نوریزاد فعال مدنی که از 19 تیر ماه در زندان است با رادیو فردا گفتگو میکرد. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد. محمد نوریزاد در وضعیت نابسامان سلامتی به سر میبرد چرا که دست به اعتصاب قضا زده است. و ما عزیزم نوبت شماست.
جای تأسف داره که این خامنه ای و دار دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندان خودش هیچ ارزشی قائل نیستن که مثلا یه دونه حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر رو فقط کشتن. الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی ها خوشحال شدن. توی خونه ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهرن خیلی ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببین این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به مناسبت 250مین سال روز تولد بتهوون، سال 2020 میلادی سال این نابغه دنیای موسیقی نامگذاری شده و از اول تا آخر سال صدها برنامه بزرگ داشته این موسیقیدان نه تنها در زادگاهش آلمان بلکه در 5 قاره دنیا برگزار خواهد شد. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
سال 2020 میلادی که تازه از راه رسیده، سال لودویگ فان بتهوون موسیقیدان نابغه و برجسته دنیا نامگذاری شده. هنرمندی که 250 سال پیش در شهر بن به دنیا آمد و از 8 سالگی با پیانوی خود کنسرت برگزار می کرد. زندگی هنری بتهوون را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. دوره اول که تا 27 سالگی ادامه داشت، خلق آثار پرشور. مرحله دوم تا 44 سالگی بتهوون به فرم و محتوای آثارش توجه داشت و دوره سوم هم که 12 سال آخر زندگی او را در بر می گیرد، ساخته هایش حالتی فلسفی و درونگرا به خود گرفت. بتهوون در 48 سالگی یعنی 8 سال پیش از مرگ کاملا ناشنوا شد. برای گرامی داشته 250مین سال روز تولد بتهوون، سال جاری 2020 میلادی سال بتهوون نامگذاری شده و به این مناسبت در 5 قاره دنیا صدها برنامه فرهنگی، هنری و نمایشگاه برگزار می شود. بحث محوری بیش از 300 کنسرت سالگرد تولد بتهوون بر سمفونی شماره 9 این موسیقیدان بزرگ دور می‌زند. این قطعه را بتهوون در 8 سالی که کاملا ناشنوا شده بود ساخت و کارشناسان موسیقی هم این اثر را که با کلام است با شکوه ترین قطعه موسیقی در دنیای غرب نامیدند. سمفونی شماره 9 بتهوون در سال 2020 میلادی اکثراً به رهبری موسیقیدانان سرشناس زن در دنیا اجرا می شود. یکی از این زنان مارین آلسوپ آمریکایی است که این سمفونی را در طول سال جاری در 5 قاره دنیا اجرا می کند. در این سلسله کنسرت ها نام یک پیانیست زن ایرانی هم به نام مهدیس گلزار کاشانی به چشم می خورد. این هنرمند 35 ساله از اینکه برای اجرای برنامه به جشن سال بتهوون دعوت شده ابراز خرسندی کرده و گفته این اقبال نصیبش شده تا از طریق موسیقی ارادت خود را به این ابر انسان ابراز کند. از این مراسم 250 سال روز تولد بتهوون که بگذریم، استاد محمد رضا شجریان هم در اولین کنسرتایش پس از انقلاب در آلمان همراه با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان کنسرتی در تالار بزرگ بتهوون در شهر بن اجرا کرد و بعدها هم همایون خرم همراه با گروهش در خانه بتهوون برنامه مشابهی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
سازمان بازرسی کل کشور از تیم‌های فوتبال لیگ برتری ایران خواست به اردوهای آمادگی خارج از کشور سفر نکنند. در پی دستور سازمان بازرسی کل کشور، سپاهان اولین تیمی بود که اردوی تدارکاتی خود را در ترکیه لغو کرد. ابتدا در گزارش‌ها گفته شد لغو اردوهای خارج از کشور تیم‌های فوتبال به خاطر مسائل امنیتی است، ولی بعداً سازمان بازرسی کل کشور طی اطلاعیه اعلام کرد لغو این اردوها ارتباطی با بحث‌های امنیتی نداشته و در راستای صرفه‌جویی ارضی است. تیم فوتبال پرسپولیس دومین تیمی بود که اردوی تدارکاتی نیم فصل خود را که قرار بود از پس فردا پنجشنبه در قطر برپا کند لغو کرد. این اردو بر اساس درخواست سرمربی آرژانتینی سرخپوش‌ها برنامه‌ریزی شده بود، ولی گابریل کالدرون که برای تعطیلات سال نو میلادی به خارج از ایران سفر کرده به تیم پرسپولیس ملحق نشده و منتظر دریافت حقوق معوقه خود از باشگاه است. تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز سه‌شنبه در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در تایلند به میدان می‌رود. حریف امروز ایران تیم والیبال بانوان قزاقستان است و مسابقه ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران آغاز خواهد شد. بانوان ایران دو بازی دیگر نیز در مرحله گروهی در برنامه دارند که به ترتیب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مقابل تیم‌های والیبال بانوان کره جنوبی و اندونزی خواهد بود. مسابقات انتخابی و سرنوشت ساز والیبال بازی‌های المپیک 2020 توکیو در بخش مردان نیز امروز در چین آغاز می‌شود. ایران در مرحله گروهی این مسابقات سه بازی در پیش دارد که نخستین آن امروز مقابل تیم چین تایپه خواهد بود. محمد موسوی بازیکن تیم ملی والیبال ایران معتقد است با هم بودن می تواند ایران را به نتیجه مورد نظر برساند.
ورزش خب همیشه اتفاقات عجیب و غریب توش زیاد میفته، ولی ما هممون میدونیم که با هم باید این کار انجام بدیم، هم انشالله انجام میدیم.
و میلاد عبادی پور دیگر بازیکن ملی پوش هم میگوید ایران کار سختی در پیش دارد.
خیلی تورنمنت حساسیه، فقط یک تیم هم این سهمیه رو کسب میکنه، آره یه خورده شرایط خیلی سخت.
جمعاً 8 تیم در دو گروه 4 تیمی مسابقات را برگزار می‌کنند. ایران غیر از بازی با چین تایپه که امروز ساعت 11:30 دقیقه به وقت ایران برگزار می‌شود، دو بازی دیگر در برابر تیم‌های قزاقستان و چین میزبان مسابقات برگزار خواهد کرد. از میان 8 تیم والیبال حاضر در مسابقات انتخابی، یک تیم به عنوان نماینده آسیا به المپیک 2020 توکیو راه خواهد یافت. و مراسم 52 سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی امروز در آرامگاه وی در ابن باب وی برگزار خواهد شد. مراسم جهان پهلوان به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران به دلیل همزمانی با مراسم تشییع پیکر وحید زمانیان از همراهان قاسم سلیمانی در شهر ری ساعت 8:30 بامداد برگزار می شود. ساعتی نامتعارف برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران خبرهای ورزشی رو شنیدید. عزیزان، بدین ترتیب نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب یک ساعته رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و چرا وبسایت؟ چون که اونجا خبرها رو بسیار طولانی تر و با جزئیات بیشتر از اون چیزی که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید بخونید و ببینید. و برای چندمین بار شماره جدید پیامگیر رادیو فردا را براتون اعلام میکنم، 00420221122130. عزیزان، خدا نگهدارتون. مهرداد میردامادی با مشروع خبرها با شما خواهد بود.